ولی نکته مهمتری که الان در این بیان هستیم که ما یک مجموعه یا یک سبدی از ظرفیت‌های مهم رو داریم. در ذهن همه کسانی که راجع به صنعت گردشگری ایران صحبت میکنن، بلافاصله ابنیه تاریخی و دیرپای ایران هست، بلافاصله گردشگری مذهبی ایران برجسته هست و اقلیم چهار فصل ایران که خودش در نوع خودش ممتاز این مطرح میشه و حالا در حوزه هایی ما گردشگری سلامت رو برای مثال داریم که خودش یکی از بزرگترین ظرفیت هاست. حالا داره صحبت از گردشگری کشاورزی هم میشه و اتفاقا در مناطقی از تهران مناطقی از ایران داریم میشنویم که افرادی بی سر و صدا ولی خیلی مصمم دارن به این سمت میرن و جاذبه هم داره. چرا نمیتونه این موضوع تبدیل به یک رویداد بزرگتری بشه؟ یعنی این در کنار هزاران موضوع دیگری که ما در کشور داریم به یک میدان کار با ظرفیت‌های گرامی و پایدار باشه. بالاخره اینا داشته ایم هست دیگه.
بله.
این غیر از تکنولوژی که بخوایم از جایی وارد کنیم.
همینطوره. بله. واقعیتش اجازه بدین که من از این دریچه به این قضیه نگاه کنم و دیدگاه خودم رو بیان کنم با توجه به مطالعاتی که در حوزه بین‌الملل صورت گرفته و زمانی که یک مقصد گردشگری رشد پیدا میکنه و به عنوان یک مقصد بالنده میشه. ما نمیگیم به عنوان یک مقصد الگو و مثال میبریم، چون اونجا دیگه خیلی تمام جوانه براش رعایت شده. اما برای یک شرایط حالا مناسب و مطلوبی که بخوایم بگیم بهش برسیم، دو تا مورد بسیار پررنگه. یکیش بحث آموزشه. ما اگر که تحولی در دنیای گردشگریمون در حوزه آموزش، یعنی از زمانی که کودکان ما دارن توی مدرسه بزرگ میشن، نمیدونم حالا مواجه شدید یا نه، بچه های ابتدایی درسی دارن درس آزاد، بچه های دبیرستانی ما درس جغرافیای هر استان رو در کتب درسیشون مطالعه میکنن، ولی من همیشه سوالم اینه تو این درسای آزادمون هر دانش آموز هر شهر و استان ما چقدر با توجه به دانش خودش از اون شهر و محله و استان که داره زندگی میکنه اطلاعات داره که این یواش یواش زمانی که میخواد بره به سمت جوانی و انتخاب شغل بتونه انتخاب مسیر داشته باشه، که به فرمایش شما که میگین که گردشگری کشاورزی بدونه میتونه تو این حوزه سرمایه گذاری کنه، رشد کنه، درآمدزایی داشته باشه، اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشه.
این چیزی که شما میگید آدم رو بیشتر یعنی ذهن رو ببخشید میونه صحبتتون خانم ندافنه بیشتر به این معطوف میکنه که مثل این که ما فراموشکاریم، یعنی اصلا متوجه نیستیم که چی داریم.
بله، ما بی اهمیتیم.
خب
ما انقدر
این شامل من و شما یا مثلا ادی از شنوندگان ما میشه یا نه اینجا که اگر بخوایم که ما سبب شناسی کنیم یا علت موضوع رو در بیابیم برمیگرده به سیاست هایی که سیاست مداران دارن اعمال میکنن و ابراز میکنن.
ببینین، من همیشه به این اعتقاد دارم که یک جامعه زمانی که دانش افراد اون جامعه افزایش پیدا بکنه، سیاستمداران ما از دل این جامعه رشد پیدا میکنن، سیاستمداران ما از این جامعه شکوفا میشن. اگر که نسل نو ما بدون در چه ایرانی داره زندگی میکنه، این پتانسیل هایی که وجود داره، ما یکی از شاخه های خیلی حالا پرطرفداری که در ایران داریم که به نوعی با گردشگری کشاورزی هم گره خورده، گردشگری خلاقه. همون میوه چینی ما که برای خیلی از کشورهای دیگه بسیار جذابه، به چند دلیل. اولا ممکنه که حالا اون گیاه، اون محصول توی کشورشون نباشه. دو، زمانی که میرن و به قصد مسافرت اون فرایند که پرسه حالا یک تولید رو یا فراوری شدن رو میبینن، چون در سفر اتفاق میفته خاطره شیرینی براشون خلق میکنه و اینها موارد بسیار بسیار جزئی هستش که از دید ما غافل مونده و ما بچه هامون رو، کودکانمون رو، نوجوانانمون رو به این سمت و سو اصلا نمیبریم. نمیخوایم، نمیگیم که اصلا آشنا نیستن، ما اصلا نمیبریم که اینا بخوان آشنا بشن. ما چند درصد از جوانانمون از هر استانی میدونه که پتانسیل های گردشگریش در حوزه های مختلف، از گردشگری، حالا ما یه واژه فراتری داریم، گردشگری دینی، چون مهد ایران ما انواع گردشگری ادیان مختلف رو پذیراه، از سابعینی که ما در خوزستان داریم، از گردشگری مسیحیتی که داریم، از یهودیت، از اسلام در فرقه های مختلفشون که داریم، و با یک همزیستی خیلی زیبا، با یک همزیستی خیلی زیبا در همدان، در یزد، در تهران. ما چهارراه ادیان رو در تهران داریم، ما منطقه ادیان رو در همدان داریم، در یزد داریم. همه اینها این پتانسیل ها رو داریم، یا به فرمایش شما همون گردشگری کشاورزی که باغداری و حالا خیلی از امور گردشگری مزرعه، و بعد متولد هر کدوم اینها گردشگری آشپزیه که خیلی برای توریست های ما جذابه، زمانی که خودشون میان و اون تجربه میکنن، یعنی اون مبحث تجربه گرایی رو با این گردشگری کشاورزی براشون گره میخوره، بسیار بسیار براشون جذابه. اما ما هنوز نتونستیم نسلی رو پرورش بدیم که اینها رو آگاه باشن و اینها خودشون در مرحله بعدی بشن به عنوان مبلغ، بشن به عنوان سفیر این داشته ها. ما اینها رو نداریم. شاید در گذشته سیاحانی که از کشور ما سفر میکردن خودشون به عنوان یک مبلغ ما بودن. ما جاده ابریشم، جاده ادویه‌ای که داشتیم در سفرنامه ها بسیار داشتیم.
درسته.
و زمانی که بچه ها مکتب می رفتن در گذشته، یا زمانی که با یک بازرگانی طی مسیر می کردن، داشته های کشورهای مختلف رو می دیدن، و زمانی که به کشور خودشون برمی گشتن می تونستن اونها رو پرزنت کنن، می تونستن روی اونها مانور بدن و اینها یاد می گرفتن. اما ما متاسفانه در مفهوم آموزشمون، در مفهوم اهمیت دادنمون و رشد بدیم این قضایا رو، ما قرار نیست بگیم که حتما تضمین می کنیم اگر شما اینها رو بدونی شغل قراره تو این زمینه باشه.
درسته.
نه، ولی ما مسئول آگاهی دادن هستیم.
ما اصلا فضای تثبیت شده برای صنعت گردشگری ایران داریم؟
نه متاسفانه. خب. مشکلاتمون دقیقاً همینطوره.
چون اگه قرار باشه که ببینید، ما سازمان کوچکتری رو داشتیم که به جای اینکه اون سازمان مجاز بشه به سیاست گذاری و اقدام، رفتیم بزرگترش کردیم، فکر کردیم اگه وزارت خونش بکنیم وزیر داشته باشه، حالا این ساختار و سازمان کارآمدتر میشه، در حالی که اصلا سازمان ها به بینشاشون زندن و بر اساس مأموریتاشون کوچک و بزرگ میشن. ما این ساختار رو برداشتیم، دستکاری کردیم و فکرام کردیم خیلی عالمانه داریم این کارو میکنیم در ایران.
بله.
ولی جالب اینجاست که با همه این مقدورات نتونستیم زمان رو بشناسیم، نه الان.
بله.
مثلا مثل همین گردشگری خلاقی که شما اشاره میفرمایید، نه زمان رو میشناسیم، نه میدونیم که تو چه موقعیتی به کار ببریم.
بله.
و نه اینکه تونستیم آن کاری که شایسته است به موقع خودش انجام بده.
بله.
حالا هر چقدر نقدش بکنیم که دیگه فرصت گذشته زنده نخواهد شد، ولی از حالا با این دانسته ها آیا فکر میکنید یه وزارتخانه با این ابواب جمعی خودش میتونه کار رو در ایران راه بندازه، اونم با این شرایط؟
ببینید، با این شرایط ما حالا چون چند روزه اتفاقا نمایشگاه گردشگری هست، وقتی که میبینیم که استقبال از این نمایشگاه بسیار زیاد صورت میگیره و با توجه به این که میبینیم نسل جوان خودشون به خاطر اون پویاییشون، الان دیگه زمانی هستش که حالا جوانان ما در حوزه های حالا آکادمیک و در بقیه بخش ها میدونن جزء لاینفک دنیای گردشگری آینده هوش مصنوعیه، میدونن باید اگر که حالا هر فعالیتی دارن انجام میدن و یا به این دانش رسیده، یعنی نسل زد ما الان میدونه که اگر قرار فعالیتی صورت بده توی کسب و کارش، توی بیزنسش و توی حالا توسعه های شغلی خودش، یه بخشی رو برای سفر بذاره. این احساس نیازه، چون مدل این بچه های نسل زد خیلی متفاوت تر از با نسل های ما هست و نسل های عقب‌تر که فقط صرفا محور زندگیشون روی کار کردن و درآمدزایی گذاشتن. اما اونها الان به یک نتیجه رسیدن که کنار درآمدزایی باید به بحث توسعه فردیشون، سفر رفتنشون، اوقات خوش داشتنشون بپردازن. یکی از شرایطی که برای اوقات خوش همیشه در دنیا در نظر گرفته میشه همین سفر رفتنه. این احساس نیاز کردنه اومده باعث شده که ما میبینیم نسل جوان جستجوگر شده، یعنی هر کسی، این تقریبا بچه‌هایی که مال دهه 70 هستن ما الان داریم در جامعه میبینیم، اینها مطالبه گر شدن. این امید بخشی رو به ما میده که این بچه‌هایی که برای این نسل هستن باعث میشه که انقدر خواستشون رو بگن، انقدر هی اصرار کنن، تکرار کنن، تا دیگر افرادی که بزرگتر هستن، پیشکسوت هستن، حالا چه در وزارت خونه، چه در وزارت گردشگری، حالا وزارت خونه های دیگه، اما حالا چه موضوع صحبتمون وزارت گردشگری هست، بیان و باعث جابجایی بعضی از مرزها بشن، باعث جابجایی بعضی از ساختارها بشن. و این رو به خیلی از ماها که بزرگتر هستیم یا تجربه فقط شرط کاری برامون مهم بوده بگن که لطفاً شرط رو تغییر بدید، لطفاً بیاید یک سری از قوانین رو مطابق گردشگری بین‌الملل داشته باشید که ما بتونیم هم خودمون کار کنیم و هم دیگران رو دعوت کنیم به این سرزمین. و اینکه حالا اگر که ما بگیم که وزارت با شرایط مطلوب هست، با این توجه و نگرش و روی کردی که حالا وزارت خونه داره برای نزدیک شدن و حالا به قول معروف حضور بیشتر جوانان، میتونیم امیدوار باشیم که شرایط مطلوب خواهد رسید. یعنی با وجود بچه‌ای که میبینیم الان دارن تو حوزه گردشگری کار میکنن، جوانان خوشفکری که تلاش دارن میکنن با گوشی‌های موبایلشون، با تولید محتواهاشون، با احساس نیاز کردن به آژانس‌های مختلفی که مقاصد جدید رو برای ما معرفی بکنید که ما بریم اونجا و حالا اون زیرساخت ها هم به تبعش فراهم بشه، میتونیم امیدوار باشیم. اما از اونجایی که من همیشه این اعتقاد رو دارم که زمانی که آموزش صورت نگرفته برای اون جامعه محلی و جامعه میزبان، خیلی وقتا تخریبش و شاید آثار سوء جانبیش خیلی بیشتر باشه. اما از بود خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه بکنیم، میتونه امید بخش باشه.
انشالله. خیلی متشکرم خانم ندفنیا، کارشناس حوزه گردشگری و دبیر محترمه کمیسیون گردشگری استان قم، براتون از موفقیت میکنم. شهری هم که شما، استانی هم که شما هستید، خودش یکی از قطبهای گردشگری مذهبی در ایران،
بله،
و البته بجز حوزه گردشگری مذهبی داره اماکن تاریخی هم هست.
احسن رضا، متشکرم از این دانش شما.
یعنی خواهش میکنم، یعنی این هم چون ممکن هست که در نظر اول اینگونه، حالا بجز این اگر بخوایم روستاهای استان کوچک قم و صنایع دستی که در اونجا هم هست، اون هم قابل توجه، یعنی ما کمتر بینیم. یا فرض کنیم که قم قطب فرش ابریشم در ایران، اونم با نام جهانی. حالا شما نگاه بکنید که ما با صنعت فرشمون، دیگه بقیه جمله رو من نمیگم چون حقیقتش خیلی فارسی کامل نیست. متشکرم، براتون از این موفقیت میکنم.
به همچنین متشکرم از شما، ممنون، زنده باشیم. متشکرم،
شب خوبی داشته باشیم. ممنونم از شما،
خانم هاویان، ایام بکام.
ممنونم خانم هاویان. ساعت 21:43 در تهران به ما نشون میده و این برنامه تحلیلی تفسیری هر شب رادیو اقتصاد راه یافت هست که توسط همکارم آقای علی پناه به شما شنوندگان تقدیم میشه. خب پل ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه 30,36,37 هست که پیش روی من قرار داره و شما شنوندگان هم میتوانید دیدگاه خودتون رو برای ما ارسال بکنید. متشکرم از اهواز آیارش برای ما خصوصا عرض کنم که مطلبی رو نوشتم. بله، این صحبت زیرساخت هست که دارید اشاره میکنید. خیلی متشکرم از دقت نظرتون. آقای دکتر عباس نژاد به ما پیوستن. آقای دکتر حسین عباس نژاد مدیر کل بنادر دریانوردی استان هرمزگان. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
سلام میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. تبریک عرض میکنم عیاد شعبانیه رو، به خصوص روز پاسدار رو، به همه پاسداران عزیز انقلاب.
متشکرم. ما خب بنادر رو که میدونید سالهای سال هست، اصلا اینطوری بگیم که هر وقت صحبت از بنادر در ایران شده، همه از هان رفته سراغ کشتی های غولپیکری که یا نفت و گاز جا به جا می کردن یا مواد غذایی و کالاهای اساسی و امثال این رو، یا مواد اولیه این چنینی. ولی وقتی صحبت از صنعت گردشگری است، ما از بنادری صحبت می کنیم که اوج استفاده شهروندان از بهترین امکانات و تجهیزات دریایی و ساحلی است و در اوج بالاتر از همه اینها دیگه کروزهای تماشایی است که دیگه آخرینش یک دو هفته پیش به آب انداخته شد و دیگه دنیا هم تحت تاثیر خودش قرار داد. ما کجاییم از نظر زیرساخت‌ها؟ آقای دکتر عباس نژاد؟
بله خواهش می‌کنم، در خدمت هستم.
بله خواهش می‌کنم.
صدای من صداتون رفت، خواهش می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم.
ببینید گردشگری کلاً بخش مخصوص گردشگری دریایی یکی از به قول معروف مفرح‌ترین و جذاب‌ترین نوع گردشگری دنیاست. معمولاً هم خب ما یه گردشگری ساحلی داریم، گردشگری دریایی به اون معنی که به حال کروز هستش رو، و شما توضیح دادین کشتی خیلی بزرگ هست، معمولا یک سفرهای دوره‌ای رو دارن و مردم هم از دریا و اون آرامش دریا و اون شرایطی که دریا داره به حساب بهره میبرن، هم در محلهایی که در واقع کشتی حضور پیدا میکنه از به اصطلاح اون جاذبه های گردشگری که در اون منطقه وجود داره معمولا استفاده میکنن. خب سواحل ایران هم ما میدونید که حدود بیش از 5000 کیلومتر سواحل داریم، شامل جزایر. حالا اگه بخوایم استان هرمزگان رو در نظر بگیریم، 2237 کیلومتر همراه با جزایر، حدوداً 14 تا جزیره که خب هر کدوم هم از نظر تاریخی، هم از نظر به اصطلاح طبیعت‌گردی و از بحث های بومگردی، شرایط مختلف کاملاً جاذبه های خاص خودشون رو متفاوت هستن که این خودش جذابیت ها رو برای جذب گردشگر زیاد میکنه. در کنارش خب آبهای خلیج فارس، آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان رو داریم که به حال یکی از در واقع هم از نظر زیبایی، در واقع هم از نظر شرایط آب و هوایی بهترین فرصت رو میده برای مردم که و گردشگران که از این منطقه استفاده بکنن. خب ما سالانه مواجه هستیم با پیک های سفر که در واقع در زمان های مختلف در تعطیلات، مخصوصا در ماه های سرد سال که همه استان ها در واقع در سرما هست، معمولا اینجا هوای معتدل بسیار خوبی داره، سیل گردشگران و هموطنان هستش که میان اینجا از مواهب دریا، از سفرهایی به جزایر مختلف مثل جزیره هرمز، جزیره لارک، جزیره خشت، جزیره کیش استفاده بکنن. و الحمدلله تو این چند سال گذشته امکانات خیلی خوبی هم فراهم شده تو این زمینه و خب برنامه‌های خیلی وسیعی هم تو این بحث وجود داره که انشالله ما بتونیم پروژه‌های خیلی مطلوب رو ایجاد بکنیم، بتونیم نه تنها بحث جذب گردشگر و گردشگران داخلی خودمون رو داشته باشیم، انشالله بتونیم در جذب گردشگر خارجی هم با توجه به شرایط زیست محیطی و عرض کردم فرهنگی و تاریخی که این مناطق داره و تفاوت‌هایی که وجود داره، انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر، چرا ما همین اشاره‌ای که داشتید خیلی اشاره‌ای مهمی است، با دو مهمان دیگر هم که صحبت می‌کردیم باز از همین منظر زوایای خاصی رو برشمردن، ولی چرا ما فاصله داریم از این که موضوع به یک روند پایداری تبدیل بشه؟
ببینید ما حداقل تو بحث گردشگری دریایی، شما ما همیشه عمدتا تو کشور ما تمرکزمون در مراکز کشور بوده، نقطه اول. و وقتی هم که نگاه به سواحل و دریا کردیم، یک نگاه مقطعی و به صورت دیده، نه یک دیده به قول معروف هماهنگ شده و علمیه، معمولا یک نگاه منطقه‌ای بر اساس زمانهای مختلف و با دیدگاه‌های فردی هست. چجوری عرض میکنم؟ ببینید ما همیشه در واقع دنبال اینیم که مثلا در یک زمانی که طول سال زمان به قول معروف تعطیلاتی هست، هوای خوبی هست، همه میان در به اصطلاح بند استان هرمزگان به طور مثال و تجمع میکنن و از اینجا مثلا دیگه تنها نهایتشون اینه که برن قش یا برن ازم پیش یا برن ازم به خدمت شما هرمز، یعنی که یک سفر تفریحی دور داشته باشن. در صورتی که ببینید یک گردشگری یه پکیجه، یه پکیج به نظر من چندگانه هستش، یعنی شما میتونید در واقع با یک برنامه‌ریزی و با یک برنامه‌ریزی مدون از مرکز بیای جاذبه های مختلف رو در یک تور در واقع پکیجی و در زمان های مختلف استفاده بکنید. چند تا اتفاق میفته. یک، شما اینجوری یه دفعه زمان هایی رو نداری که یه حجم وسیع میاد، بعد امکاناتت هم به اندازه اون حجم وسیع تعبیه نشده، صرف و صلاح اقتصادی هم نیست، شما بتونی اون امکانات رو نو به همیشه در بالاترین سطح نگذارید، چون شما یک پیک سینوسی رو در واقع داری همیشه. لذا بعد یه طرف شما از یه جایی استفاده خیلی زیاد میکنید، بعضا هم مشکلات رو محیط زیستی و خیلی مسائل دیگه ایجاد میکنید، مورد تعذیب یعنی همون گردشگران متعذی هم قرار میگیرن، فشار و مشکلاتی براشون به وجود میاد، کمبودایی که وجود داره عملا اون شکلی که باید نیست. من به نظر من یکی از موضوعاتی که وجود داره، ما همیشه تو ساختارسازی زیرساخت نسبتا خوب عمل کردیم، سعی کردیم زیرساختهای مناسبی رو ایجاد کنیم، فناورهای مسافری بسیار خوب، اسکله‌های مسافری بسیار خوب، حالا برنامه‌هایی که آینده هست، مارینه‌هایی که داره در واقع تنظیم کار انجام میشه، مرکز بزرگی که قرارداد خیلی بزرگ گردشگری که سازمان بنادر داره، حدود 8000 بیش از 8000 میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری که داره انجام میده، اینا هست. ولی این مستلزم اینه که یه برنامه‌ریزی هم در واقع انجام
این شاید آقای دکتر برمیگرده به اون صحبتی که من با دو مهمان پیشین داشتم، موضوع در کشور به عنوان یک امر اساسی اولویت پیدا نکرده. این نکته از کلیدی و مشترکی است که من پیدا کردم. حالا شما خودتون به عنوان مدیر کل بنادر دریانوردی، اونم در استان مهمی مثل هرمزگان، اشاره کردید که 2227 کیلومتر شما ساحل دارید و 14 تا جزیره. همین تعطیلات چند روز اخیر، حالا جالب اینجاست، من خودم از جمله طرفداری هستم که همواره به شنوندگانمون از فرصت استفاده کنیم گفتیم اگر که به اینو تعطیل این هسته یا میخواید برین تعطیلی، قبل از حرکت کردن تو خود نقشه ایران رو نگاه بکنید، به جز شمال جای دیگر هم داره. بعد یه دفعه تو فضای مجازی مردم ساعت‌های متمادی و یه صف 8 کیلومتری، حالا اگر اشتباه ندیده باشم، تشکیل شد
31000 خودرو ظرف 2 روز بین بندرعباس و قش جابجا شده.
یه بار دیگه عددو بفرمایید.
131000 خودرو ظرف 2 سه روز تعطیلات گذشته بین بندرعباس و جزیره قش جابجا شده.
و این کار سنگین رو لوجستیک کشور تونسته در اونجا انجام بده. سابقه داشته؟
ببینید، ما در همین عرض میکنم، ما در زمانهایی که مثل عید نوروز یا زمانهایی که چند روز تعطیلی هست، مثلا در هوای مناسبی که متعددی که در زمستان مخصوصا و پاییز استان هرمزگان داره، ما همیشه این مشکل رو، این موضوع رو داریم، این حجم رو و این عدم برنامه‌ریزیه باعث میشه که اون پیک سینوسیه باعث میشه که ما یه دفعه مواجه بشیم با یک جمعیت، مثلا فرض کن ما بیش از بین فکر کنم اگه اشتباه نکنم فقط نفرات حدود، حالا عدد دقیقش فکر کنم نزدیک 600000 نفر جابجا کردیم تو این 3-4 روز گذشته، خودرو هم نزدیک 131000 نفر، 131000 خودرو. شما این عدد و رقم‌ها رو ظرف 4 روز توجه بفرمایید، ولی در طول سال اگر نگاه بکنید، ما سرجمعی که داریم شاید مثلا بعضی روزا میشه در حد مثلا فرض می‌کنید 100 تا 150 تا مسافر به جابجا می‌کنید.
درسته.
این در واقع به نظر من یه مقداری برمیگرده به برنامه‌ریزی، چه برنامه‌ریزی رو تعطیلات، چه برنامه‌ریزی روی در واقع برنامه‌ریزی و ارنجمنت یا ارگانایز کردن یک پکیج گردشگری که شما بتونی از نقاط مختلف با یک برنامه منظم افراد رو بیارین، زمینی که دارن از کل کشور، از کل جاهای گردشگری لذت می‌برن، از سواحل و دریام لذت ببرن. این به نظر من نیاز هستش کشور ما.
فکر میکنم که یک اتفاق خیلی متفاوت و متمایز، نه؟
دقیقا. شما تو استان هرمزگان ایام عید، حالا این دو هفته تعطیلات عید رو شاید حالا از یه طرف میشه گفت یکی از زیباترین جلوه های به قول معروف مردمی و گردشگری رو میبینی که به اقتصاد این منطقه هم خیلی کمک میکنه. از یه طرف خب میبینی که بعضا مردم واقعا با مشکلاتی روبرو هستن که این مشکلات سبب در واقع اون حجم وسیعی که بالاتر از امکانات منطقه هست اومده. به طور مثال من عرض کنم ما 4 روز گذشته تعطیلات روزی 6,000 نفر فقط منتقل میکردیم به بین 6 تا 7,000 نفر به جزیره هرمز. ما جزیره هرمزی که امکاناتش برای مثلا فرض کن 1,000 نفره ما روزی 7,000 نفر میبردیم، با از نظر مواد غذایی، از نظر به اصطلاح لوجستیک، آب، غذا، نون، به شدت مشکلات حمل و نقل داخل جزیره. خب اینا درسته که برای اقتصاد جزیره بسیار خوبه، کمک میکنه، ولی و صدماتی هم میزنه دیگه و مردم رو هم با مشکل روبرو میکنه. اینها یه چیزایی هستش که ما تو ایام تعطیلات به وفور میبینیم، مخصوصا ایام تعطیلات عید و ایام تعطیلات حالا همین بهمن ما و اعیادی که وجود داره. میدونیم همیشه یه فوجی از جمعیت حالا از اقصا نقاط کشور به هرمزگان سفر میکنن. این برای ما یه افتخاری است که در خدمت مردم هستیم، ولی فکر میکنم با برنامه‌ریزی بهتر میشه یک شرایط مطلوب‌تری ایجاد بکنه.
بسیار خوب. خود این موارد موارد بسیار مهمیه که شما الان دارید بهش اشاره میکنید و فکر میکنم که تجربه نوعی رو ایجاد میکنه. حرف در این باره بسیاره، ولی حالا در جنبندی همه صحبت ها خیال میکنم که ما با موفقیت یک قدم فاصله نداریم، شاید کمتر از نیم قدم، و اونم این استش که این ظرفیت رو در کشور ببینیم و همه احساس مسئولیت بکنیم، نه تنها وزارت گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی. به نظرم من اینو میفهمم، یعنی حتی معتقدم نیم قدم من فاصله نداریم، خیلی کمتره، ولی همه باید این رو به عنوان یک کانون ثروت آفرینی در کشور چه داخلی و چه بین المللی بهش نگاه کنیم.
بعد در سال یکی از اون در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بحث توسعه دریا محورم اگر نگاه بفرمایید، یکی از موضوعاتی که تاکید دارن بحث گردشگری هست و این موضوع در واقع نیازمند یک برنامه ریزی و یک در واقع کار دست جمعی بین همه ارگانهایی که درگیر هستن. به نظر من فقط هم وزارت گردشگری به تنهایی نمیتونه، وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازی، جای مختلف دخیل این قضیه هست.
درسته.
من میتونم مثلا عرض کنم الان پروژه‌ای که ما داریم در 3 بندر نخت ناخدا، بندر حقانی و توسعه بندر حقانی و جزیره هرمز یه پکیج ستایی هستش، فقط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که الان ما قراردادش رو امضا کردیم، انشالله در واقع حالا با سفر آقای رئیس جمهور هم شروع به کار شده، حالا انشالله رسما هم آغاز بهره‌برداریش رو اعلام خواهیم کرد، ما آغاز عملیات اجراییش رو خواهیم کرد، 8000 حدود بیش از 8000 میلیارد تومان فقط سرمایه‌گذاری بخش حالا سرمایه‌گذاری که ما برای زیر ساخت انجام دادیم یه عدد خیلی بالایی است که انجام دادیم و یا در حال انجام هستیم. یه همچین سرگی که شاید بزرگترین پروژه‌های گردشگری در یک کشور است در استان هرمزگان و مخصوصاً شهر بندرعباس.
بسیار خوب.
من فکر می‌کنم آینده بسیار خوبی رو برای گردشگری ایجاد خواهد کرد.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. براتون از این موفقیت می‌کنم. امیدوارم که همواره خوشخبر باشید برای مردم. نکات بسیار ارزنده‌ای مطرح شد در کنار پرسش‌هایی که هست و مسلماً این یک کار ملی جمعی است و امیدوارم که این رو متوجه بشیم. آقای دکتر عباس نژاد، بی‌نهایت سپاسگزارم، مدیر کل محترم مدیر دریانوردی استان هرمزگان.
سلامت باشید، انشالله که موفق باشید و منتظر هموطنان برای تردد از بنادر ایمن و با شناورهای ایمن در استان هرمزگان انشالله در یوم تعطیلات هست.
بسیار خب، مشمول ما هم میشه در رادیو اقتصاد دیگه.
بسیار خب.
بسیار خب.
ما امیدواریم تشریف بیارین از نزدیک.
دعوت کنید حتما خدمتتون خواهیم
بود. حتما
حتما. باعث افتخاره. براتون عرض موفقیت میکنم و همه همکارانتون. شب بخیر خانم آقایان. خداحافظ.
شبتون آرام. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد محضر محترمتون هستی. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، شما عزیزان رو دعوت میکنم همراه برنامه شب آفتابی باشید. شبتون خوش.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین کافیه ترمز.